اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواح نافدا صلوات محمدی عنایت کنید. صحبت ما در دو شب گذشته راجع به این ویژگی از صفات و ویژگی های امام حسین علیه السلام بود که امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه وقتی میخوان شهادت بدن به یکی از ویژگی ها و به یکی از خدمات و به یکی از اقدامات جد گران قدر خودشون ابا عبدالله الحسین میگویند میفرمایند که اشهد و انک کنت لعماد الدین رافعا، شهادت میدم که شما جد بزرگوار شما بودید که ستون خیمه اسلام رو بلند کردید. امام حسین علیه السلام در حرکت عاشورای خودش با همه توانش به میدان آمد. جنگ اول به حسول آخر. خواهرای خود توجه کنید، صدای من اون صدایی نیست که دیگه بخوام صدامای بالا پایین بکنم، یه خورده بالا پایین کنم دیگه فردا شب بعد لالمونی بگیرم نمیتونم حرف بزنم. لذا یه خورده لطف کنید که لااقل در گوشی حرف بزنید، لااقل در گوشی حرف بزنید. صدای من این 20 تا میشنون، صدای شما هم این 20 تا میشنون، یه جوری باشه که صدای شما رو خودتون فقط بشنوید. امام حسین علیه السلام در حرکت عاشورایی خودش و در نهضتی که و در قیامی که علیه باطل و علیه دستگاه ابلیس و دستگاه شیطان برپا کرد با همه وجودش آمد در میدان. و عجیب اینه که از لحظه اول حرکت امام حسین خیلی ها آمدن به امام حسین پیشنهاد کردن که یا ابا عبدالله میشه این حرکت رو ادامه ندی؟ بارها بستگان امام حسین، نزدیکان امام حسین، دوستان امام حسین که اگر کسی بخواد جمع بکنه، شاید من همین الان 7-8 مورد حضور ذهن داشته باشم، آمدن پیش امام حسین که یا ابا عبدالله میشه شما این حرکت خودت رو از همین جا قطع کنی؟ میشه کربلا نری؟ عبدالله جعفر شوهر خواهر امام حسینه، شوهر حضرت زینب سلام الله علیه است. وقتی امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد همه فهمیدن امام حسین قصد کوفه داره. یک نکته برای شما بگم خیلی عجیبه، عبدالله ابن عباس میگه ما میدانستیم حسین که از مکه خارج میشود برای کشته شدن به کربلا میره، و میگه ما میدانستیم که حسین در کجا به همراه چه کسانی حتی به شهادت میرسه. یک امر مخفی و پنهانی نبود حرکت امام حسین، یک چیز قایمکی یواشکی که کسی نفهمه نبود. عبدالله جعفر آمد پیکی فرستاد خدمت امام حسین که آقا من از والی مکه برای شما امان نامه گرفتم، اگر میشه بیایید از این سفر صرف نظر بفرمایید، اگه میشه این سفر رو شما نرید. حضرت فرمودن این کار دست ما نیست، ما برای دین داریم حرکت میکنیم، برای دین وظیفه من اینه که جایی که احساس کردم دین در خطره حرکت کنم. برادر امام حسین محمد حنفیه آمد جلو راه امام حسین رو گرفت، گفت یا ابا عبدالله این مسیری که تو میری و این نحوه حرکتی که تو داری تش معلومه چیه؟ تش شهادت برای شماست، میشه نری؟ بعد یک تعبیر عجیب فرموده امام حسین به محمد حنفیه. امام حسین به محمد حنفیه نفرمود نه حالا مثلا بذار باشه حالا ما بریم شما دعا کنید که ما به سلامت من، نه، حضرت فرمود محمد حنفیه یه نگاه بنداز به دور و برت، مسلمانان رو نگاه کن، شیعیان رو نگاه کن، من اگر دارم از مکه خارج میشم، من اگر دارم به کربلا میرم، نه به خاطر اینه که بخوام برم حکومت به دست بیارم، نه به خاطر اینه که بخوام برم آقای مثلا کوفه بشم. مگه من همین الان آقا نیستم؟ مگه پیغمبر نفرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ چه آقایی بالاتر از این که من همین الان آقای اهل بهشتم؟ آقای دنیا رو میخوام چیکار؟ فرمود که من باید به این سفر برم. چرا؟ به خاطر این که ان ارید و الا الاصلاح فی امت جدی و شیعت ابی، من میخوام برم وضعیت به هم ریخته شیعه های بابامو سر و سامون بدم. موقعی که امام حسین علیه السلام میخواست از مدینه حرکت کنه، آمد با کی باید ودا کنه؟ با کسی که نقش مادری برای امام حسین داره، بانویی به نام ام سلمه. امام حسین طفل بوده، به دنیا آمده، ام سلمه رو دیده، طفل بوده، ام سلمه رو دیده، قد کشیده، ام سلمه رو دیده، رشید شده، ام سلمه رو دیده. ام سلمه کیه؟ همسر پیامبر اکرم. لذا امام حسین بهش میگه مادر جان. آمد در خانه ام سلمه، مادر جان آماده ای؟ میخوام باهات ودا کنم، میخوام برم کربلا. یک تعبیری داره ام سلمه، خیلی تعبیر عجیبیه. فرمود پسرم اگر میشه از این سفر صرف نظر کن. چرا مادر جان؟ به خاطر این که میبینم دین جدت به خون تو عزادار میشه. میشه نری؟ عبدالله ابن عباس اومد، عبدالله ابن عمر اومد، خیلی آمدن به امام حسین گفتن اگه میشه نرید. امام حسین فرمود من الان یه وظیفه دارم، دین خدا داره میفته، جدم رسول خدا رو در خواب دیدم، جدم به من فرموده حسین ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو در خون خودت غلطان ببینه. محمد حنفی میگه من به امام حسین گفتم که آقا حالا اگه خودت میخوای بری اشکال نداره، لاقل زن و بچه تو نبر. فرمود جایی که دین داره زمین میخوره باید با همه وجود آمد وسط. ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواد زن و بچه من اسیر ببینه. اگر دین داره زمین میخوره من نباید دنبال عافیت طلبی باشم. لذا شما ببینید تقیه تا کجاست. به ما دستور دادن اگر در یک جمع دشمن رفتید تقیه کنید، اگر خوف خطر دارید. یعنی بنده الان میرم مثلا در مسجد الحرام، میرم در مسجد النبی، گفتم برای شما مثلا میرم اون پایین وضو بگیرم، خیلی هم عقلمو مثلا تعطیل میکنم. الان من در مسجد النبی در میان دشمنای خدا میخوام وایسم نماز بخونم، الان خوف خطر نمیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شیعه به عنوان یک جمعیت شناخته شده در عالم مطرحه و به عنوان بیشترین زوار در مسجد النبی و مسجد الحرام به چشم میاد. لذا الان جای تقیه نیست. اما نه، یه موقعی من دارم میرم در یک جایی که فرض بفرمایید پاراچنار پاکستان، که همین الان میگه شبها میگه یه محدوده ایه که حالت تنگ مانندی داره، محاصره است از سه طرف، یک راه رو دشمنای اهل بیت می‌بندن. همین شبها، یعنی همین الان که من و تو راحت نشستیم اینجا با عافیت، میایم روزه، میایم سینه بزنیم، میایم منبر گوش میدیم، از سه طرف به کو محاصره است. از یه طرف هم دشمن ناسبی اهل بیت میاد راهو میبنده، میگه نشان میکنه شیعیان امیرالمومنین که از دسته عزا برمیگردن نشونه دارن. نشونش چیه؟ زنجیر زده پشتش زخمیه، علامت میذارن اونور جلوتر سرشو میبرن. اینجا شما تقیه کنی. میگه همین تقیه‌ای که خدا به تو دستور داده باید انجام بدی تا زمانی است که یه وقت جون کسی رو به خطر نندازی، یه وقت اصل دین رو لطمه نزنی. امام حسین هم میتوانست سکوت کنه به لحاظ ظاهری، اما چرا حسین سکوت نمیکنه؟ چون زمان امام حسین جای سکوت نیست. امام حسین باید دین رو نجات بده. ستونهای دین داره میخوره زمین، جای این نیست که امام که حافظ دین رو زمین بنشینه. یکی از اوصافی که در اون روایت زیبایی که پارسال چند فرازش رو خدمتتون خوندیم از امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرماد الامام یذب با دین الله، اصلا وظیفه امام اینه که دین رو حفظ کنه. یه وقت حفظ دین میشه به سبک امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه السلام اون چه مصیبت به سرش آمد صداش در نیومد، شمشیر نکشید. آقا یه سوال شاید برای ما پیش آمده باشه، مگر علی ابن ابی طالب کسی نیست که یک تنه میزد به دل لشکر، لشکر رو سر میپاشید هوا، دست میپاشید هوا؟ خواهی امیرالمومنین شجاعتش در روز کوچه بنی هاشم کجا رفته بود؟ این امیرالمومنین شمشیر کشیدنش در روز کوچه بنی هاشم کجا رفته بود؟ چرا امیرالمومنین حق خودش رو نتونست بگیره با ضربه شمشیر؟ یک دلیل داره. دو جا این دلیل رو امیرالمومنین فرموده. جای اول اون لحظه که دستان آقا رو بستن بردن تو مسجد مدینه، بی بی حضرت زهرا آمد دم در مسجد مدینه فرمود یا علی رو رها کنید یا گیسوانم رو پریشان میکنم، گیسوی فاطمه که پریشان بشه زمین و زمان زیر و رو میشه. امیرالمومنین فرمود سلمان بدو به فاطمه بگو اگه میخوای دین جد دین پدرت باقی بمانه دست از نفرین بردار. برا من علی ماندن دین مهمه، برا من علی ماندن نام خدا مهمه، برا من علی ماندن نام رسول خدا مهمه. یه جایی باید شمشیر بکشم بکشم، یه جایی باید شمشیر غلاف کنم غلاف. یک جای دیگم دارد که حضرت زهرا سلام الله علیها وارد خانه شد، دید امیرالمومنین زانو بغل گرفته، زانوی غم بغل گرفته به حالت جنین، فرمود چت علی ابن ابی طالب، حالا نه به این تعبیر، فرموده تو را چه شد یا علی ابن ابی طالب، اشتملت شملت الجنین، چی شده مثل جنین زانو بغل گرفتی، چیه در لاک غریبی فرو رفتی علی جان، فاطمه فدای تو بشه، چرا زانوان غمت رو بغل گرفتی، چرا شمشیر نمی کشی، چرا به دل این میدان نمی زنی؟ یک جمله فرمود، میگه یه وقت صدای اذان بلند شد، فرمود فاطمه جان میخوای صدای این اذان باقی بمانه؟ اگر میخوای صدای این اذان باقی بمانه من باید سکوت کنم، یعنی دست به شمشیر نبره. یه جا حفظ دین به سبک امام حسن، امام مجتبی علیه السلام چیکار کرد؟ فرمود اشکالی نداره معاویه، بیا یک سری شروط با هم ببندیم، قرار بگذاریم با هم، بر سر این قرارها دست از جنگ برداریم. قرارها چیه؟ این که معاویه حق ندارد کسی را به عنوان جانشین برای خودش معین کنه. دو، معاویه حق ندارد سوء قصدی نسبت به جانه امام حسن و امام حسین داشته باشه. سه، معاویه باید خراج و عوض خون کشته شده های جنگ صفین رو از خراج داراب به شیعیان علی ابن ابی طالب بپردازه. قبوله؟ معاویه قبول کرد. امام مجتبی علیه السلام زیر عهدنامه رو امضا کرد. شیعیانش بر علیهش خروشیدند. یه عده بی ادب نفهمه ظاهربین آمدن پیش امام مجتبی، بی ادبی کردن به امام مجتبی، صدا زدن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تویی که مؤمنین رو ذلیل کردی. اما اگر حرکت امام حسن نبود، صلح امام حسن نبود، اثری از دین نمی موند. حالا نوبت به امام حسین میرسه. امام حسین تو چه جوری دین رو میخوای حفظ کنی؟ من با همه توانم میام تو میدان، بچه شیرخواره، دختر خردسال، پیرمرد 70 و چند ساله، پیرمردی که دو بار در عمرش برای من مرده، باشه بار دوم بیاد در کربلا جونشو فدای من کنه. حبیب ابن مظاهر، حبیب از اصحاب پیامبره، سنش زیاده، میگن یه نوجوان 10-11 ساله بود که یک روزی پیغمبر اکرم با نوه‌هاشون با امیرالمومنین خونه بابای حبیب قرار بود برن مثلا برای شامی برای نهاری. خیلی روایت زیباست، خیلی زیباست. گفت که حبیب از شوق این که پیغمبر با امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین دارن مهمانی میان خونشون آروم و قرار نداشت، هی میرفت رو پشت بوم خونه نگاه کنه ببینه پس کی میاد امام حسن، کی میاد امام حسین. انقدر هی رفت بالا اومد پایین، تعادلش رو از دست داد، از رو پشت بام افتاد رو زمین مرد. پیغمبر اکرم اومدن دیدن خانه‌ای که قرار بوده در این خانه وارد بشن مهمان بشن خانه شده عزاخانه. چطور شده؟ گفتن آقای همچی طور شده. عباشون رو کشیدن رو سر حبیب، نمازی خواندن، دعایی کردن، حبیب به دعای پیغمبر اکرم زنده شد. یه بار اینجا از شوق دیدن حسین مرد، یه بار هم کربلا از شوق فدا شدن برای حسین گفت رقص زیر شمشیر قمت رقص کنان باید رفت. همه دار و ندارش آورد که علم دین بلند بشه. گفتیم بعضی از ستونهای دین رو نام بردیم، گفتیم نماز ستون دین است. من خیلی ناراحت میشم، خدا شاهد رفقا، خیلی من ناراحت میشم گاهی بعضیا بعد از جلسه، قبل جلسه، یا زنگ به من میزنن یا میان پیش من میگن آقا بچه ما، نمیدونم داداش ما، کیه ما، پا جلسه شما میاد، پا منبر شما میشینه، نمازم نمیخونه. یعنی جا داره که من از خجالت بمیرم، یعنی که من آدم به درد بخوری نیستم. امام حسین علیه السلام نرفت جونش رو بده به خاطر نماز، اما امام حسین خونش که رو زمین ریخت یکی از اهدافش این بود که نماز در جامعه زنده بشه. مرحوم آیت الله حقشناس از علمای بزرگ تهران، چند سال ایشون از دنیا رفته، از علمای اخلاقی تهران بود ایشون. ایشون نقل میکنه میگه در 16 سالگی به مرض حسبه دچار شدم. خب کسی که حسبه میشه گوشت نباید بخوره، نمیدونم یک سری پرهیزا داره، وگرنه به کما میفته و میمیره. انا لله و انا الیه راجعون. میگه یه روزی 16 سالم بود، بچه 16 ساله، میگه انقدر گرسنگی به هم فشار آورد، دیدم دیگه نمیتونم، کسی هم خونه نبود، رفتم گوشت خلاصه تو قابلمه بود، ورداشتم به خوردن و یه پارچابم روش خوردم، خوردن همانو به کما افتادم، افتادم رو زمین، رفتم رو به مرگ. میگه رفتم رو به مرگ، در حالت مرگ دیدم ملک الموت عزرائیل آمد بالا سرم، یه سیخ دستش گرفته میخواد با این سیخ جان رو از بدن من بکشه. گفتم لا اله الا الله. گفت مردن بودم که بالاخره عزرائیل چه بلایی میخواد سر من بیاره. داشتم فکر میکردم که آخرش چی میشه. میگه وقتی دیدم یک جوان زیبای سفید پوشی آمد، گفت من نمازهای اول وقت این آقا هستم، خدا فرموده به حرمت نمازهای اول وقت بهش مهلت بدید، دست از سرش بردارید. بعضی وقتا یه چیزایی ما میشنویم مثلا خیلی عجیب، یا آقا پاشو نماز صبح بخون. میگه حالا ولش کن قضاشو میخونم. یعنی چی قضاشو میخونم؟ خدا الان بر تو دو رکعت نماز واجب کرده که همین الان باید بخونی. چطور به نهار که میرسی نمیگه حالا باشه نهارو شب بخورم؟ نه، این واجب خدا، این اگه نخورم العیاذ بالله ممکنه یه کره زمین تلو تلو بخوره، تقی بخوره تو ماه، آسمون و زمین از هم بپاشه. خدا الان بر تو دو رکعت نماز واجب کرده، الان هم ازت میخواد. خیلی این حرف از امام حسین عجیبه. امام حسینی که اطاعت خدا رو دوست داره، هر چیزی مصداق اطاعت خدا باشه محبوب حسینه، اما امام حسین از دل همه اطاعت خدا میگه انی احب الصلات، من نماز رو دوست دارم، یا من دروغ میگم امام حسین رو دوست دارم، یا اگه راست میگم باید روشم رو عوض کنم، زندگیم رو درست کنم. دو، گفتیم ورع، تقوا، این که انسان به حرام الهی که میرسه مواظب خودش باشه. داداش این خط قرمزه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا یه زمین داره، وسط این زمین رو خط کشی کرده، یک طرف این زمین رو فرموده حلال، یک طرف این زمین رو فرموده حرام. این وسطه یک نوار باریک مرزی هم کشیده، اسم اینو گذاشته شبهه، فرموده که حلال رو مرتکب شو، حرام رو مرتکب نشو، از شبهه هم فرار کن. آقا من نمیدونم این حرفی که میخوام بزنم غیبت هست یا نیست، خب چه مرضیه که بزنی. من نمیدونم اینی که جلوم گذاشتن بخورم یا نخورم حلال است یا حرام است، خب چه دردیه که بخوری. لقمه ای که آدم نمیدانه لقمه حلال است یا حرام است، آره چی بخوری؟ نگاهی که نمیدانم حلال است یا حرام است، آره چی نگاه انجام بدم؟ حرفی که نمیدانم حلال است یا حرام است، آره چی حرفو بزنم؟ علمای ما بی خود یه سری کارا رو نمی کردن. معروفه که علمای ما سنگ ریزه رو زبان می گذاشتن، می گفتن قبل اینکه بخوایم حرف بزنیم این سنگ رو باید جا به جا کنیم که بتونیم زبون رو تکون بدیم. تو همین مهلتی که دارم زبون رو جا به جا می کنم فکر می کنم که آیا این حرفی که می خوام بزنم رضایت خدا درشه یا ناراحتی خدا یا غضب خدا. سوم دعا، دیشب مفصل عرض کردیم، صدق و راستگویی باز مفصل عرض کردیم که امام حسین علیه السلام آمد ریشه نفاق رو از دل جامعه بکنه. حرکت امام حسین به اونجایی رسید که منافقین در میان جامعه بیابرو بشن. بعدی پیامبر اکرم عرض کردیم که حرمت پیامبر اکرم در میان جامعه شکست، حرکت امام حسین حرمت پیامبر اکرم رو به جامعه برگردوند. آخرین موردی که دیشب عرض کردیم شیعه بود که شیعه با حرکت امام حسین جون تازه گرفت. اما رفقا همه این ستونهای دین که دیشب اسم بردیم اینا ستونهای فرعی دور تا دور خیمه اسلامن. ستون اصلی خیمه اسلام و اون اساسی که اصلا امام حسین به خاطر اون اساس و به خاطر اون محور قیام کرد یه چیز دیگه است. امام باقر علیه السلام فرمود، این روایت رو پیغمبر اکرم هم فرموده، فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام رو 5 تا ستون بلند شده، الصلاة و الصیام و الحج و الجهاد و الولایه. 5 تا ستون داره اسلام: 1 نماز، 2 روزه، 3 حج، 4 جهاد، 5 ولایت. و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. حواستون باشه ستون اصلی ولایت، ولایت ولی منتخب خدا، ولایت کسی که خدا گفته. پیامبر اکرم در روز عید قدیر خم 120,000 نفر آدم رو وایسوند، از علی ابن ابی طالب تا امام زمان رو نام برد، فرمود اینا ولی شما هستن، دنبال اینا برید. ولایتی که قرار است حافظ دین خدا باشه. تا پیغمبر اکرم بود خود نبی مکرم اسلام حافظ دین بود. قرآن مجید میفرماد مشرکین دور هم که گعده میکردن میشستن نقشه بکشن برای از بین بردن اسلام، میگفتن وایسید تا پیغمبر بمیره، نتربص به ریب المنون، سب میکنیم پیغمبر که بمیره دیگه از بین بردن دین بگید کاری نداره، دین دیگه حافظ نداره. سوره مبارکه آل عمران آیه 101 میفرماد یا رسول الله این دین رو نمیشه از بین برد تا زمانی که قرآن در بین مردم هست و تا زمانی که تو در بین این مردم هستی. خیلی تعبیر از امام باقر عجیبه. امام باقر میفرماد این مردم رو نگاه کنید، اخذ الناس بالاربع و ترک الولایه، مردم نماز و روزه و حج و جهاد رو گرفتن، اصل کاری رو رها کردن، در حالی که اصل ولایته. روز قیامت همه نماز رو شنیدید دیگه، خدا اگه نماز رو قبول نکنه هیچی دیگر هم قبول نمیکنه. فرمود همین نماز رو اگر با ولایت خونده باشه قبول میکنم، اگر با ولایت نخونده باشه قبول برد و ببر. کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد، بی تولای تو حتی پرکاهش ندهد. اگر محور دین ولایت باشه همه چی ارزش پیدا میکنه. این منبر زمانی منبر است، زمانی دارای حرمت و احترام است که روش از ولایت حرف زده بشه. اگر این منبر رفت در تصرف ولی شیطان، حرفای شیطانی روی زد، میشه یه چارت تخته. لذا امام سجاد علیه السلام وقتی آمدن در مجلس یزید، خطیب جلوی امام سجاد پاشد رفت رو منبر نشست، شروع کرد خطبه خواندن علیه اهل بیت پیغمبر. امام سجاد نفرمود از منبر بیا پایین، فرمود این چوبا بیا پایین، چوب بازی نکن. بعدم به یزید گفت اجازه میدی من برم بالا این چهار تا تخته؟ این دیگه منبر نیست، این دیگه حرمت نداره، حرمتش با ولایت. ولایت که نباشه، آقا کعبه محترمترین مکان روی زمین، خودش حرمه. ببینید شما جسارت هایی که به کعبه مستحق قتله، یعنی اگر کسی عمدن آب دهان به کعبه بندازه حدش اینه که بکشنش. اگر جسارت به کعبه بخواد بکنه باید بکشنش. کعبه ای که خودش محترمه، زمین اطرافش محترمه، منطقه اطرافش محترمه، تا چند کیلومتر دورش محترمه، انقدر محترمه میگه اگه داری رد میشی یه گیاه وسط خیابون در اومده حق نداری بکنیش. انقدر محترمه میگه اگر پشه نشست رو صورتت، ای باید بگی آقای پشه مثلا جون مادرت بلند شد، سیر نشدی پاشو دیگه، حق نداری بزنیش، حق نداری بکشیش. این کعبه ای که انقدر محترمه، امام هادی دیشب گفتم، امام هادی میفرمود کعبه، پیغمبر اکرم میامد دور این کعبه میگردید و با پرده این کعبه خود رو تبرک میکرد. کعبه ای که روایات ما میگویند اولین خانه و اولین بنای روی زمین کعبه بود که حضرت آدم اون رو بنا کرد. کعبه ای که روایات ما میگن زیر بیت المعمور ساخته شده. کعبه ای که روایات ما میگن شما همه قدر که نماز بخوانی، با همه آداب که نماز بخونی، اگه رو به این کعبه نماز نخونی نمازت باطله. این کعبه با این همه احترام، امام باقر علیه السلام فرمود اگر دور کعبه بدون ولایت ما اهل بیت بگردی، داری دور چهار تا تیکه سنگ میگردی. یعنی کعبه با همه احترامش بدون ولایت میشه چهار تا پاراجور. فرمود مردم مأمور شدن که بیان دور این سنگ ها بگردن، دور کعبه بگردن، بعد بیان ولایتشون رو به ما عرضه کنن، اما مردم فقط دور این پاراجرا میگردن. ولایتی که پیغمبر اکرم فرمود روز قیامت بنده مؤمن قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه از چند تا چیز ازش سوال میکنن. جوونا شما گوش بدید، ما که دیگه پیر شدیم رفت، فرض کنید جدی میگم ها، حالا نه که بخوام بگم مثلا به درد پیره مرده نمیخوره، اما بر ما جوون هاست. پیره مرده شبابشون گذشت، جوونیشون گذشت، من و تو هنوز این سرمایه رو در اختیار داریم. فرمود روز قیامت قدم از قدم بر نمیدارد مگر اینکه از چند تا چیز سوال میکنن. شباب و هوفی ما افنیت، بهش میگن جوونی تو چیکار کردی؟ دنبال عرق خوری و ورق بازی بودی؟ یا تو مجلس امام حسین بودی؟ دنبال یاد گرفتن قرآن بودی؟ یا دنبال حفظ کردن شعر کیک و کیک و کیک، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین؟ خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد هم هست. جوونیت رو در این راه گذاشتی که اهل بیت رو بشناسی، یا خودتو بیچاره کردی که بدونی فلان کسک چه آدمی بود و چه مقاماتی داشت، بعد تشم معلوم شد که اصلا آدم نبوده؟ مالت رو کجا هزینه کردی؟ دو، ماله از مالش سوال میکنن کجا مالت رو هزینه کردی؟ و سوم، از ولایت ما اهل بیت سوال میکنن داری یا نداری؟ آیه شریفه میفرماد ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، روز قیامت خدا از نعیم سوال میکنه. کسی آمد از امام صادق سوال کرد یبن رسول الله، یعنی خدا میخواد این نعمتی که تو دنیا به ما داده خوردیم اینو بشینه بشموره، بگه شما 3000 لیتر آب خوردی، 2 بشکه مثلا آب خوردی، نمیدونم چند تا سطل نون خوردی، خدا میخواد اینا رو حساب کتاب کنه. فرمود معاذ الله، تو یه مهمون دعوت کنی خونت، یه لقمه نون بهش بدی بخوره، بعد اگر یک بار بهش بگی فلانی اومدی خونه ما اون شب نون خوردی، زشت نیست؟ کسی که نعمتی به کسی میده زشت نیست که نعمت رو به روش بیاره؟ بعد چطور توقع داری که خدای متعال نعمت بده بعد نعمت رو به روی آدم بیاره؟ گفتم یا ابن رسول الله من موندم، اگر نعیم منظور شما از نعیم آب و غذا نیست پس چیه؟ حضرت فرمود ثم لتسالن یومئذن عن الولایه، از ولایت سوال میکنن، میگن بزرگترین نعمتی که ما به تو دادیم ولایت بود، چیکارش کردی؟ قدرشو دونستی؟ شناختیش؟ گفتم شاید اینو براتون، من یه سفری داشتم میرفتم کرمان، شاید سال 84 تو قطار بودیم، یه کوپه بودیم، همم طلبه بودیم، خیلی من این داغ از اون موقع رو دلم مونده ها، هنوزم که هنوز این داغ رو دل من سنگینه. خب مثلا فاصله تهران تا کرمان نمیدونم 15 ساعت اینا هست، 14-15 ساعت هست. تو قطار نشستیم، خب دیگه همه طلبه و همم الحمدلله سیویل به سیویل، خلاصه طلبه ها نشسته و جمع و خلاصه گده گل انداخت، شروع کردیم حرف زدن. دست بر قضا علی رغم اینکه هیچ کدوم از ما همدیگر رو نمیشناختیم، همه ما یک استاد مشترک داشتیم، همو نمیشناختیم اما هممون شاگرد یه نفر بودیم، حالا تو زمانهای مختلف، اونا چند سال قبل ما اون سال مثلا اینجوری. آقا اینا شروع کردن در فضیلت اون استاد حرف زدن، حرف زدن. خیلی خوبه. یکی از چیزایی که هست به شما بگم، فرمود اگر کسی چیزی رو از استاد یاد بگیره بعد منکرش بشه، بگه بابا این که چیزی یاد ما نداد، از جوونیش خیر نمیبینه، عاقبت به خیر نمیشه. بعضی روایات هم میگن جوون مرگ میشه. ما نمیخوایم بگیم استاد هیچ منتی سر ما نداشت، نه داشت، خیلی هم داشت، اما دیگه خیلی راجع به کرامات این استاد ما حرف زدن، شاید 2-3 ساعت راجع به این بنده خدا حرف زدن. بعد 2-3 ساعت آدم میگن خوبه که یه سوزن به خودش بزنه، یه جوال دوز به بقیه. منی که میگم تو چی کار کردی، اول یه سوزن به خودم بزنم. برگشتم گفتم رفقا ما هممون طلبه ایم، هممونم داریم برای منبر و برای تبلیغ میریم این ور اون ور، هممونم الان داریم میریم دنبال انجام نوکری و سربازی امام زمان، اما من یه سوال دارم، ما الان 2 ساعت داریم راجع به استاد خودمون که نهایتا علم و فضیلتش از ما بیشتره، ولی یکی مثل خود ما حرف میزنیم. میشه هر کدوم از ما یه روایت از امام هادی بخونیم؟ میشه هر کدوم از ما 1 دقیقه راجع به امام عسگری حرف بزنیم؟ میشه هر کدوم از ما چند دقیقه از فضائل جواد الائمه علیه السلام حرف بزنیم؟ آقا این اونو نگاه کرد، اون اینو نگاه کرد، منم هر دوتاشونو. رفقا فرمود نقش و یادگیری در دوران جوانی و آغاز راه مثل اینه که شما رو سنگ حکاکی کنی، به این راحتی ها یادتون نمیره. هر کدام از ما در سن جوانی چند تا فضیلت از فضائل امام حسینو بلدیم؟ چند تاشو خوندیم، شنیدیم، یاد گرفتیم؟ و اگر روز قیامت از ما بپرسن امام حسینو چقدر میشناسی، چقدر میشناسیم؟ گفت یه روزی یه شکارچی آمد خدمت پیغمبر اکرم، حواسا هست؟ مطمئن باشم یه صلوات بفرستی. این صلوات که شما فرستادید از التماس بدتر بود که تو رو خدا بیا پایین، یعنی از التماس رد شده بود. اگر حواستون هست خوب گوش بدید، چند تا شرط داره. اگر حواستون هست، خستم نشدید، حوصله حرف گوش دادنم دارید، 1 صلوات بفرستید. من چون خودم صدام اینجوریه خودم خسته میشم، خاطر همین از خدامه که زودتر بگید بیا پایین. حالا اگه واقعا خسته شدید یه صلوات بفرستید. حالا خدا وکیلی برای تبرکش فرستادید یا واقعا خسته شدید؟ برای تبرکش فرستادید. حالا اونایی که خسته شدن یه صلوات بفرستن. هر کاری بکنیم آدم خسته داره. الان یکی جلو شما رو بگیره بگه آه تو شیعه علی ابن ابی طالبی؟ میگم بله. میگه تو دوست امام حسینی؟ میگم بله. میگه این پیرمشکی رو برای حسین پوشیدی؟ میگم بله. میگه آقا بی زحمت 5 دقیقه راجع به فضائل امام حسین برای من حرف بزن. میگه آقا شرمنده یه دقیقه صبر کن، من کتابم تو خونه است، برم کتاب. میگه برو عمو، من در فضیلت عمر 1000 حدیث حفظم، من دیدم ها، من یه همچین آدمی دیدم. در زاهدان کسی آمد پیش من دانشجو، امسال من دانشگاه زاهدان منبر می‌رفتم فاطمیه، یه شب یه دانشجوی زنگ زد گفت آقا میشه من یه چند دقیقه شما رو ببینم؟ گفتم آقا من بعد جلسه دانشگاه باید برم جایی، اما قبل جلسه دانشگاه اگه بیای آره با هم صحبت میکنیم. اونجا هم یه جوریه که از رو لباس و فرم و اینا میتونی بفهمی کی شیعه است کی سنیه. قبل از نماز بود، من اومدم خلاصه تو مسجد دانشگاه میخواستم نماز بخونم، دیدم یکی با لباس بلوچی از این تیپای کاملا سنی، کاملا مثلا قیافه از 3 کیلومتری داد میزد که این سنیه. اومدم گاجا سوال داشتم، گفتم من وقت ندارم. گفت من تلفنی باهاتون هماهنگ کردم، فهمیدم که میخواستم از دستش در برم. اول که اومد گفت آقا سوال، گفتم وقت ندارم که از دستش در برم. گفت من تلفنی هماهنگ کردم. خب چیکار کنم دیگه، هماهنگ کردی بسم الله. گفت آقا تو شیعه ای؟ گفتم بله. گفت لباس روحانیت هم تنت؟ گفتم بله. گفت میشه 10 دقیقه در 10 دقیقه حقانیت علی ابن ابی طالب رو برای من ثابت کنی؟ گفتم من 10 دقیقه وقت ندارم، 2 دقیقه برات ثابت میکنم. گفت بسم الله بفرمایید. شروع کردم روایت خوندن، قال رسول الله فلان، رسول خدا فرمود، حدیث طیر مشوی رو براش گفتم که یک کسی یک زنی یک مرغی رو پخت، شیعه و سنی هم نقل کردن، یه مرغی رو پخت آورد گذاشت جلو پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من این مرغ رو پختم که شما بخوری. پیغمبر اکرم دستش رو بلند کرد فرمود خدایا من رو کسی رو با من در خوردن این مرغ شریک کن که محبوب ترین خلق توه، این مرغ نصیب کسی بشه که بعد از من نزد تو از همه محبوب تره. یه وقت علی ابن ابی طالب آمد پیغمبر فرمود بسم الله مرغ بخور. گفت آقا میشه بگی کجا این روایت اومده؟ گفتم شیعه و سنی نقل کردن. گفت کجا؟ گفتم حالا ما هم یه وقتایی میندازیم میگیره دیگه. گفتم صحیح بخاری. گفت کجاش؟ آخه یکی از رفقام گفتش که من داشتم میرفتم بقی برم زیارت، یه دونه از این زنبورگاویا مستحضرید که اومد جلومو گرفت، اونایی که بقی رفتن دیدنشون زیادم میاد، این ور ور حرف میزنن، خیلی هم گوش هم نمیدن، یعنی خدا فقط به اینا دهن داده، نه چش دارن نه گوش دارن نه قیافه دارن نه شعور. طلبم نبود، رفیق ما یه آدم عامیه، سواد طلبگی نداره، هیچی هم بلد نیست. گفت من داشتم میرفتم بقی برم زیارت، یکی اینا دست منو گرفت گفتش که تو به چه حقی شیعه شدی؟ گفتم به خاطر اینکه پیغمبر اکرم یه روزی فرمود امت من 73 فرقه میشن، از این 73 تا 72 تاش میرن جهنم، یکیش میره بهشت، اون فرقه ناجیه پیروان علی ابن ابی طالبن. گفت کجا این روایت نقل شده؟ منم الکی گفتم صحیح مسلم جلد 2 صفحه 250. گفت تا ما اینو گفتیم یارو گفت خیلی خوب حالا اونجا اومده ولی دلیل بر حقانیت علی نیست. یه وقتا یادم میندازه و میگیره. ما اومدیم بندازیم، گفتیم آقا صحیح بخاری. گفت کجای صحیح بخاری؟ گفتم باید نگاه کنم. گفت روایت دیگه خوندم، روایت دیگه، همه رو همینجوری گیر داد. کاملا ما دیگه گفتیم آقا ما مخلص، میخوای برو منبر جامعه، برو منبر یه چند دقیقه حرف بزن. تسلیم. گفت آقا من متمایل به شیعه شدم، اما هنوز خیلی نکته دقیقه ها، اما در تمام این دانشگاه هنوز یک شیعه قوی ندیدم که بتونه از مبانی خودش قوی دفاع کنه. گفت من سنی الان 100 حدیث در فضیلت ابوبکر و عمر با سند برات میخونم از حفظ، شما شیعه اید، این سوالی که امروز از من شد فردا از تو میشه. هستن بین شما کسایی که دانشجوان تو شهرهای سنی نشین مرتب با ما در ارتباطن، زنگ میزنم میگه آقا دانشجو اینجوری گفته، جوابشو چی بدم؟ بوده الانم تو جلسه نشسته. که شبی برای من 10 تا سوال فرستاده. شناختیم اماممون رو؟ شناختیم حقانیت مذهب و مکتبمون رو؟ شناختیم تو به چه دلیل میگی من شیعه؟ چرا علی ابن ابی طالب بر حقه؟ چی میدونی از ولایت علی ابن ابی طالب؟ فرمود روز قیامت پا تو از زمین بلند نمی کنی ازت میپرسن. ولی خدا یعنی کسی که دین خدا رو به اجرا در میاره. این تلویزیون حواس همه تون رو پرت کرده، یا نکنید یا یه جوری بکنید که حواس کسی پرت نشه. من دارم هی زور میزنم صدام هی میگیره، هی شما گوش نمیدید. نمیشه که اینجوری. یه خود از بزرگتراتون یاد بگیرید. خدا وکیلی من روم نمیشه اینور نگاه کنم، میبینم محاسن سفیدا اینجور دارن گوش میدن، خجالت میکشم. اینا بزرگتر من، احترامشون واجبه. شما ها که باید گوش بدید گوش نمیدید. یه چوب بزن فردشم اینجا، اینم حواسشون پرده، یکی دوتا تو سراشون بزنم درست میشه. اگر ولی خدا بالا سر دین نباشه دین اجرا نمیشه. شما نگاه کنید 40 سال بعد از پیغمبر معاویه شد حاکم، شد خلیفه. کسی که هر کاری دلش میخواست میکرد، میگفت من میخوام برم از شهر بیرون، جمعه نیستم نماز جمعه بخونم، چهارشنبه بیاید بخونیم. چهارشنبه نماز چی بخونیم؟ ببخشید نماز عجب اینم. بعد میگه میومد تو مسجد شام میدید در دیوار آدم داره میریزه، روز چهارشنبه جمع شدن نماز جمعه بخونن. میگه دیدم تو ظرف طلا، تو کاسه طلا داره آب میخوره. گفتم مگه پیغمبر اکرم نفرمود تو کاسه طلا آب نخورید؟ گفت پیغمبر میگه نخورید، من میگم بخورید. اگر ولی خدا بالا سر دین خدا نباشه دین خدا بی‌هویت میشه. گفتم شاید برای شما که یک کسی داشت میرفت حج، تو مسیر بیاب شد، به تشنگی افتاد. خب آدم تشنه باید چیکار کنه؟ آب بخوره. اومد نگاه کرد دید عمر یه جای خیمه زده. گفت آقا خیمه، خیمه خلیفه مسلمی، مال خلیفم، مال مسلمونا. رفت تو خیمه خلیفه، کوزه آب رو پیدا کرد، ریخت تو لیوان، خورد، دست برقضا زد و مست شد. از کوزه خلیفه آب خورد و مست شد. خلیفه اومد گفت این کیه بدمستی میکنه، بیاریدش. گرفتنش آوردنش، گفتن میدونی حد شرابخوار چقدره؟ 80 ضربه شلاق بخوابونید فلان. گفت فلان فلان شده، من از کوزه تو خوردم. اگر شراب بود تو کوزه تو بود، اگر آبم بود تو کوزه تو بود. اگه میخوای حد بزنی اول خودتو بزن. گفت من تو رو به خاطر شراب خوردن حد نمیزنم، به خاطر اینکه مست کردی حد میزنم. یه آدم بی سواد لات او باش که بشه ولی خدا، بشه صاحب دین، بشه خلیفه دین، میشه این. گفت ببین از این به بعد خواستی شراب بخوری این شکلی بخور، من نصف شراب میریزم نصف آب میریزم که مست نشم. ولی خدا اون کسیست که خدای متعال دستور به نسبش داد. در اوج خفقان مکه، در زمانی که 1 نفر برای پیغمبر یعنی 1000 نفر، در زمانی که یه بلال سیاه حبشی برده مسلمون میشه، قلب پیغمبر خوشحال میشه که یه نفر مسلمون شد. پیغمبر اکرم آمد تو قبیله بنی عامر، قبیله بنی عامر حاضرید مسلمان بشید؟ رئیس قبیله گفت من 1000 نفر شمشیر زن دارم. یعنی چی؟ یعنی یک ثروت زیاد. حاضریم خودم و همه 1000 شمشیر زنم مسلمان بشیم و تو رو در مقابل همه سختی ها حفظ کنیم، اما یه شرط. شرط شما چیه؟ یا رسول الله، بالاخره شما خودتون پیغمبرید، مستحضرید که مرگ حقه. شرط ما اینه که اگر شما مردی جانشین تو از میان قبیله ما انتخاب بشه. با این که پیغمبر اون روز نه به 1000 نفر که به 1 نفر نیاز داشت، اما فرمود این کار دست من نیست، لیس الامر به یدی، اصلا در اختیار من نیست. ان الامر بيد الله يذوه حيث يشاء، خدا میدونه کیو بذاره سر کار کیو نذاره سر کار. لذا در قدیر خم فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک. امام صادق فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. بگو یا رسول الله که خدا فرمود علی جانشین منه. فقط علی نه، بگو حسن جانشین منه، بگو حسین جانشین منه، بگو علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، بگو خاتم ائمه از ما اهل بیته، بگو اینا جانشینای منن. و بگو که فقط از اینها اطاعت کنید و حرف بشنوید زیر بار کس دیگه. اینها منصوب من خدا هستند. نماز میخوای میخونی پشت سر اینا، جهاد میخوای میری پشت سر اینا. و وقتی پیغمبر اکرم در غدیر خم آمد، در محضر 120 هزار نفر دستور داد مقداد و سلمان و ابوذر منبری درست کردن، رفت بالای منبر خطبه خواند، فرمود مردم حواستون جمع باشه که شیطان با اون همه عبادت 6000 سال در خانه خدا سجده کرد، به چنان مقامی رسید که تسبیح از دستش رو زمین می افتاد، ملائکه می دویدن تسبیح شیطان رو بدن دستش. حواستون باشه مردم، معاشر الناس، ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد. حسودی باعث شد که شیطان از بهش بیرون بشه. مواظب باشید به علی حسادت نکنید. معاشر الناس، مثل علی ابن ابی طالب مثل سوره قل هو الله است. چرا یا رسول الله؟ بپرسم هر کسی یه قل هو الله بخونه یعنی چقدر قرآن؟ دو قل هو الله چقدر؟ سه قل هو الله چقدر؟ مطمئنید؟ هر کسی، پیغمبر فرمود مثل علی مثل سوره قل هو الله است. کسی یه بار قل هو الله بخونه یک سوم قرآن رو ختم کرده، دو بار بخونه دو سوم، سه بار بخونه ختم قرآن کرده. مردم، کسی که علی ابن ابی طالب را با زبان دوست بدارد یک سوم دینش کامله. کسی که علی را با زبان دوست بداره، با قلب دوست بداره و با زبان ابراز محبت بکنه، دو سوم دینش کامله. کسی که علی را با قلب دوست بداره، با زبان ابراز محبت کنه و با دست و با جان خودش از او حمایت کنه، تمام دینش کامله. خب چی میخوای بگی یا رسول الله؟ این همه مقدمه چیدی که چی بشه؟ یک جمله فرمود. یه وقت صدا زد علی بیا بالا. دست امیر المؤمنین رو بلند کرد، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. جانشین من علیه. تا دیروز دین رو از من یاد می گرفتید، از امروز دین رو باید از علی یاد بگیرید. بعد روایات رو نگاه کنید، میگه چون جانشین پیغمبر معلوم شد، پیغمبر انقدر خوشحال بود به هر کی می رسید می فرمود به من تبریک بگید، تبریک بگید که خدا برادر من رو به عنوان جانشین من انتخاب کرد. ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت یعنی این، چه بلایی سر این ولایت آورده؟ ولایت یعنی ستون خیمه اسلام. تا زمان امام حسین علیه السلام این ولایت به چی تبدیل شد؟ اولین کاری که کردن آمدن جای این ولی رو غصب کردن. علی یا حق او را غصب کردید، به جای او ددی را نصب کردید. علیی که عالم به قرآن بود، علیی که عالم به سنت پیغمبر بود، علیی که پاکی او را مردم دیده بودند، علیی که تقوای او را مردم دیده بودند، علیی که محبت پیغمبر را مردم به او دیده بودند را کنار زدن، به جاش یک کسی را آوردن نشوندن سر کار، هر سوالی ازش بپرسیدن میگو نمیدانه. کسی آمد تو مسجد مدینه گفت سوال دارم خلیفه کیه؟ گفتن آقا بالا منبر نشسته. اومد صدا زد ابو بکر آیه قرآن رو برای من معنا کن. و فاکهتن و ابا متاعا لکم ولانعامکم. خدا دوتا محصول داره، یکی فاکهه یکی اب. فاکهه یعنی چی؟ یعنی میوه. اب یعنی چی؟ آقای خلیفه بسم الله بفرمایید اب یعنی چی؟ یه هی نشست هی دست به ریشاش کشید هی زور زد نمیاد. الان وقتشه که جبرئیل بیاد ولی نمیاد. چند دقیقه فکر کرد که نمیدونم، در حالی که اب یک واژه عربیه، یعنی اصلا لازم نیست کسی علم قرآن داشته باشه، واژه عربیه. آقا بابا یعنی چی؟ یعنی یک مردی که ریش داره سیبیل داره، گفتش که یارو هم مریخ اومد زمین، بعد برگشت گفتن مریخ بهش گفتن زمین چه خبر، گفت همه یه چیزایی که تو زمین دیدم به کنار، یه چیز خیلی عجیب دیدم. گفتن چی؟ گفت یه آدمی بود ریش داشت سیبیل داشت، بهش میگفتن بابا. این صبح از خونه میرفت بیرون، شب برمیگشت خونه، شب که میومد خسته کوفته دست پر، انقدر که با دست نمیتونست درو باز کنه با پاش درو باز میکرد. بعد که میومد تو خونه زنش شروع میکرد بهش غر زدن، بچه‌ها شروع میکردن از سر و کولش بالا رفتن، آخر شب هم دعواشون میشد، چهار تا چیز بچه‌ها به بابا میگفتن، چهار تا چیز هم ننه بچه‌ها به بابا میگفت. گفتم خب این که عجیب نه؟ آخه عجیب ترین بود که این صبح فردا که دوباره خونه میرفت بیرون، شب دوباره برمیگشت خونه، فرار نمیکرد دست اینا. آقا کسی فارسی از شما سوال کنه بابا یعنی چی؟ یا آقا بابا یعنی پدر. یا آقا وفاکهتن و ابا میگه نمیدونه. کسی بر کرسی خلافت تکیه زد بهش میگن خدا کجاست؟ میگه والا باید بگردم نمیدونم. آمد یهودی در مدینه گفت خلیفه کیه؟ گفتن ابوبکر. رفت سراغ ابوبکر، ابوبکر عین الله خدا کجاست؟ به من بگو ببینم اف السما ام فی الارض، خدا تو آسمونه یا تو زمینه؟ خلیفه هرچی فکر کرد خب چی بگه؟ بگه تو آسمونه، بگه تو زمینه، چرا کجاست؟ گفت نمیدونم. سلمان اومد در خانه امیرالمومنین فرمود علی جان به داد دین برس، یهودی آمده هرچی سوال بکنه اینا میگن ما نمیدونیم. یهودی رو آوردن خدمت امیرالمومنین، حضرت فرمود بگو ببینم سوال چیه؟ گفت من چند تا سوال دارم، سوال اول خدا کجاست؟ امیرالمومنین فرمود عین العین ولا عین له، خودش جا را آفریده، خودش که جا نداره. یهودی گفت الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. و اشهد انک وصی رسول الله. این جوابی که تو دادی جوابی است که در تورات نوشته، و جز وصی رسول خدا کسی این جواب رو نمیدانه. آمدن حکومت رو خلافت رو از دست این ولی عالم به قرآن گرفتن، دادن دست یک ولی جاهل. زیارت جامعه ائمه المؤمنین ته مفاتیه، غیر جامعه کبیر است. زیارت جامعه بخوانید. امام علیه السلام میخواد بگه کیا حق علی رو غصب کردن، نمیگه ابوبکر عمر، میگه یه ده ارازل. تعبیر اصلا همینه، ارازل اوباش. خالد ابن ولیدی که تا دیروز فسخ و فجور شورهش آفاق بود، امروز شده مدعی دین، یقه رو بسته صف اول نماز میخونه. امیرالمومنین رو خونه نشین کردن. آقا چرا حضرت زهرا با همه وجود آمد در میدان حمایت از علی ابن ابی طالب؟ چون این کار فقط از دست فاطمه برمیاد. میگه نصف شب نگاه میکردن میدیدن صدای در میاد، میومدن دم در نگاه میکردن میدیدن امیرالمومنین فاطمه زهرا رو سوار بر شتر کرده، دست حسن و حسین رو گرفته. فاطمه چی میخوای نصف شب؟ میفرمود مگر نبودید در قدیر خم؟ پدرم فرمود علی جانشین منه، چرا دست از علی برداشتید؟ معاذ ابن جبل از منافقین، کسی که پیغمبر اکرم فرمود قعر جهنم، نزدیک موتورخونه جهنم، داغترین جای جهنم، خدا سه تا تابوت گذاشته که صاحبان اون تابوت آرزو میکنن کاش که یه روز از اون تابوت بیان برن سر جهنم، نه که برن بهشت، یعنی از اون وضعیت بد نجات پیدا کنن. فرمود داشت میفرمود ابوبکر وارد شد، فرمود ایاک یا ابوبکر ان تکون اولهم. ابوبکر مواظب باش که تو اولیش نباشی، عمر اومد فرمود ایاکه یا عمر ان تکون ثانیهم، تو هم مواظب باش تو دومین تابوت نری. معاذ ابن جبل وارد شد فرمود ایاکه یا معاذ ان تکون ثالثهم، مواظب باش سومیش تو نباشی. معاذ ابن جبلی که دم مردن رفیقش میگه من بالا سرش بودم دیدم، همش میگه خاک بر سرت معاذ، خاک بر سرت معاذ، وای بر تو. گفتم حتما تا اون داره بدبخت هزیون داره میگه. گفتم چته معاذ؟ گفت خاک بر سر معاذ ابن جبل نکنن که دشمن خدا رو بر علیه ولی خدا یاری کرد. گفتم منظور چیه؟ گفت خاک بر سرم که ابوبکر رو بر علیه علی یاری کردم. گفتم بابا ول کن این حرفا چیه، چرا هزیون میگی؟ گفت نه، این پیغمبر خداست که اینجا ایستاده و به من میفرماد که معاذ بشارت میدهم تو را به عذاب علیم جهنم خدا. چرا دست از یاری علی ابن ابی طالب برداشتی؟ این معاذ ابن جبل، حضرت زهرا اومد در خونش، شب در زدن، آمد دم در دید فاطمه زهرا ایستاده. چی میخوای خانم جان؟ فرمود مگر نبودی در قدیر خم؟ پدرم فرمود علی جانشین منه، چرا با ابوبکر بیعت کردی؟ گفت بیبی جان تقصیر خود علی بود، میخواست نره بدن پیغمبر رو بشوره، رفت دنبال غسل پیغمبر، ابوبکر گفت بیاد با ما بیعت کن، ما رفتیم با ابوبکر بیعت کردیم. حضرت فرمود چه توقعی داشتید از علی؟ آیا توقع داشتید که بدن پیغمبر رو به حال خودش رو زمین رها کنه بود و دنبال دعوای ریاست؟ اصلا مگر نیاز به این بود که علی برای خلافتش خودش بدوه؟ مگر در قدیر شما با علی بیعت نکردید؟ گفت حالا بیبی کاریه که شده. حضرت فرمود کمک ما نمی کنی؟ گفت نه بیبی، آخه چیکار بکنم، نمیبینی چقدر زیادن. حضرت زهرا سلام الله علیها آه دردمندانه کشید، فرمود به خدا قسم روسری از سر بر نمی دارم تا برسم محضر پدرم رسول خدا از تو شکایت کنم. ولی خدا رو خونه نشین کردن. یک تعبیری من دیدم از یکی از آقایون، اولش خیلی خوشم نیومد، یعنی حالا هنوزم خیلی ازش خوشم نیومد، اما مضمون این حرف خیلی حرف قشنگیه. فرمود خدا لعنت کنه کسانی که 25 سال به جای قلم به دست علی ابن ابی طالب بیل دادن. 25 سال امیرالمؤمنین میرفت نخلستون آباد میکرد، چا میکرد؟ علی که کارش اینه بگه مردم بیاید خدا رو به شما بشناسونم، علی که کارش اینه بگه مردم بیاین قرآن رو برای شما بخونم و معنی کنم، این علی باید بره شب تا صبح بیل بزنه، صبحم که آب میاد بگه حسن جان بنویس وقف کرد علی ابن ابی طالب این چاه را برای یتیمان و برای در راه ماندگان بره. کار رو بی حیایی رو به همینجا به جایی رسوندن که فقط خانه نشستن علی ابن ابی طالب رو تحمل نکردن، گفتن حالا دیگه وقتشه که علی رو بکشیم. این هم داستان شیرینی داره، شاید گفته باشم بعضیاتون شنیده باشید. گفت ابوبکر و عمر نقشه کشیدن که ما باید علی ابن ابی طالب رو بکشیم، تا علی زنده است حکومت ما حکومت نمیشه. خیلی روایت قشنگه، یعنی از اون روایتایی که باید وقتی من میخورم مثل این پاکستانی ها نعره حیدری باش بکشید، اینقدر قشنگه روایتش. حواسا اینجاست؟ یه نفر نگو بله، حتی نشنیدن که حواسا اینجا هست یا نه. حواسا اینجاست؟ خب یه صلوات بفرستی. خب این داستان طلبتون، هر وقت یه صلوات خوب فرستادید اون داستانو براتون تعریف بکنم. اینجور صلوات گوش بده، نمیخواد حالا دل منو به دست بیاری. من میخوام یه فضیلت از فضائل امیرالمومنین برات بگم، یک داستان شیرین جذاب تبلیغ بکنم، مثل این چیزا که تبلیغ میکنن برای فیلماشون، یک داستان خلاصه نشنوی از دستتون رفته. ولی شرط این خلاصه داستان اینه که یک صلواتی بفرستی که از صدای شما بیرونی ها متوجه بشن که اینجا قراره یه اتفاق خاصی بیفته. حالا اون صلواته رو بفرست. فکر نمی کنم صدا تا دم در رفت، اما حالا اشکال نداره ارفاق میکنم داستان میگم. یعنی یه چیزی بگم خستگیتونم در بره، نه اینکه صلواتتون صلوات نبود، در حد شما نبود. یعنی شما هر کدومتون جوان صدا اندازه 10 تا موتور هواپیما زور داره، یعنی صدا موتور هواپیما دیدی از 30000 پایی آسمون رد میشه رو زمین میشنوی، صدای جوان یعنی این. یعنی باید یک دادی بزنه که خلاصه اونا که تو هواپیما دارن تو آسمون میرن بشنون. حالا نزدید اب نداره، فدای سرم، به بزرگواری خودم میبخشم. ابوبکر و عمر نشستن گفتن آقا تنها راه ما این است که علی ابن ابی طالب رو از سر راه برداریم. مرد میخواد بره تو دل علی وایس شمشیر بکشه، علی اگه چوب دستی دستش باشه که جرئت نمیکنه طرفش بره. گفت بعد از شهادت حضرت زهرا ریختن تو بقی به اسم این که چرا خلیفه مسلمان ها به فاطمه زهرا نماز نخونده، ما باید قبرای بقی رو بکنیم، العیاذ بالله، بدن فاطمه رو بیرون بیاریم، ابوبکر به بدن فاطمه نماز بخونه. یکی رفت گفت علی چه نشستی، با بیل و کلنگ ریختن تو بقی. امیرالمومنین اصلا شمشیرم ور نداشت، فقط یه عبای زردی داشت که تو جنگ ها این عبا رو میپوشید. فرمود فز عبای زرد منو بیار، عبا رو انداخت، شمشیرم ور نداشت. همین که از دور دیدن علی عبای زرد به دوش انداخته، غضبناک داره میاد به سمت بقی، بیل و کلنگ و انداختن، گفتن بودو علی بیاد دیگه کسی حریفش نمیشه، عباشو پوشیده. گفتن چه کنیم؟ گفتن آقا یه راه داره، خالد ابن ولید، تو حاضری علی را هنگام نماز بکشی؟ گفت آره، من که از خدامه، نشد پیغمبر رو بکشم در جنگ احد، لااقل انتقام اون روز احد رو امروز از علی میگیرم. قرار چی شد؟ ابوبکر گفت خیلی خوب، نماز، من وای میسم نماز. به سلام نماز که رسیدم گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نیزتو بکن تو دل علی و علی رو بکش. قبول قبول یا علی، پشت بریم. اومدن خب خداحافظی کردن و نماز صبح، امیرالمومنین اومده تو مسجد، ابوبکر وایساد نماز، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، چه غلط زیادی بود که کردم، الحمدلله رب العالمین، کسی مگه حریف علی میشه؟ الرحمن الرحیم، بنی هاشم پدرمونو در میاره، نماز میخوند، نمیفهمی چیکار داره میکنه. سبحان ربی العظیم و به حمد، کاش یه جوری میشد به خالق بگم نکن. سمع الله لمن حمده، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و به حمده، هی به خودش بد و بیرا میگفت تو نماز. نمیشه، یا باید نماز رو تمام کنم که اگر السلام علیکم و رحمت الله بگم خالد کارو تمام میکنه، نماز رو تمام نکنم چه کار کنم؟ تا رکعت دوم هی زور زد، هی فکر کرد، چیزی به ذهنش نرسید، رسید به تشهد، اشهد ان لا اله الا الله، خدایا لحظه آخر به دادم برس، رسید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. همه نگاه کردن، چند دقیقه ابوبکر ساکت شد، سکوت محض مسجد گرفته. یه صدا زد، یا خالد لا تفعل ما امرتک، السلام علیکم و رحمت الله. خیر خالد، اون کاری که گفتم رو نکن، السلام علیکم و رحمت الله. امیرالمومنین نشسته بود، فرمود خالد قرارو چیکار کنی؟ چی بود که ابوبکر یهو برگه؟ معلوم بود این نماز آدم حسابی نیست، گرچه حالا اونجوریش هم نماز آدم حسابی نبود، این معلوم بود فکرش درگیره، معلوم بود ذهنش درگیره. قضیه چی بود؟ گواره به من گفته بودن تو رو بکش. خالدم گفتم یه لات بوده سر چیزشو، یه شب براتون میگم انشالله نسبشو، که یه آدم بی سر و پای لات عوضی بود. گفتن که گفت به من گفته بودن تو رو بکش. حضرت فرمود میخواستی بکشی؟ گفت بله. حالا یه تعبیری داره حضرت، من تعبیرش نمیدونم چی جوری باید معنا کنم، معنای خودمونیش این میشه که یعنی ریز میبینمت، کوچولوتر از این حرفایی که بخوای منو بکشی. نیزه رو دست خالد گرفت، امیرالمومنین گردن خالد رو گرفت، نیزه رو چند دور پیچون دور گردن خالد، سرخ شد، سفید شد، رنگ خالد پرید، اومدن گفتن علی تو رو خدا باز کن. گفت نمیکنم.
چند نفری از این نیزه آویزون بودن که نیزه رو باز کنن. گفتن آقا نیزه ای رو که علی گره بزنه فقط خودش میتونه این گره رو باز کنه، کار از ما بر نمیاد. عباس عموی پیغمبر دوید گفت علی جان قسمت میدم به قبر رسول خدا، خودت نیزه رو از گردنش باز کن. امیرالمومنین باز کرد، کار رو و وقاحت رو به اینجا رسوندن که ولی خدا رو نه فقط خانه نشین کنن، ولی خدا رو باید کشت. بعد چه کردن؟ رفتن جلوتر، گفتن مرحله بعد. ابن ابوالحدید معتزلی می نویسد که معاویه دستور داد گو از امروز دوستان علی مبغوزن، هر کسی شیعه علی باشه باید کشته بشه، شهادتش قبول نیست، نباید بیش از دو اسب در خونه داشته باشه، نباید دو لباس داشته باشه، در نهایت فقر باید زندگی کنه. بعد دستور داد گفت حالا وقت اونه، هر کسی میتواند در مذمت علی ابن ابی طالب حدیثی نقل کنه من پول میدم. مردم جمع شدن، یکی حدیث میساخت دروغ نسبت میداد به پیغمبر که پیغمبر فرمود قاتل علی اهل بهشت. سمرت ابن جندب 100,000 درهم گرفت، اومد تو مسجد شام، رفت رو منبر گفت خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه کجا نازل شده؟ بچه شیعه ها، لیلت المبیت، اون شبی که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید، تو بستر پیغمبر خوابید، خدا فرمود نگاه کنید که بعضی از مردم جون میدن خدا راضی بشه. منظور کیه؟ علی ابن ابی طالب. سمرت ابن جندب 100,000 درهم گرفت، رفت رو منبر نشست گفت ایها الناس خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نه در شأن علی ابن ابی طالب، که در شأن قاتل علی ابن ملجم نازل شده. بعد دستور داد گفت همه باید روی منبرها علی ابن ابی طالب رو لعنت کنن. ببینید ولایت رو به کجا بردن. ولایت رو آمدن از علی ابن ابی طالب گرفتن، کسی حرف علی رو نمیشنید. اما 100 سال بعد از عمر همه میگفتن مخلص آقا. گفت یک کسی آمد در شام، وارد مسجد شام شد، یک قریب اهل مدینه آمد در شام، وارد مسجد شام شد، موقع نماز شد، دید معاویه تشریف آورد رفت رو منبر نشست خطبه بخونه. یه وقت قمشو از سینه کشید بیرون و پاشد. گفتن کجا؟ گفت خودم شنیدم که پیغمبر اکرم فرمود هر کسی معاویه رو بر روی منبر دید شکمشو پاره کنه. حمله کرد به سمت معاویه، یا یه کسی پاشد اومد گفتش که صبر کن، اتدری من نسبه، میدونی معاویه رو کی اینجا به خلافت منصوب کرده؟ گفتن نه. گفت امیر المؤمنین عمر. گفت سمعن و طاعتا لامیر المؤمنین. قمر غلاف کرد، پیغمبر گفته بکش، عمر گفته نکش، حرف کی رو پیروی کنیم؟ قداستی برای خلفا تو جامعه درست کردن. امیرالمومنین وقتی رسید به کوفه، ماه مبارک رمضان بود، نماز مغربشو خوند، نماز عشاشو خوند، اومد بره خونه. شوس ابن ربعی با چند تا دیگه اومدن جلوی علی ابن ابی طالب رو گرفتن. علی نماز تراویح نمیخوانی؟ ما رمضونه ها. امیرالمومنین فرمود در سنت رسول خدا چیزی به نام نماز تراویح نداریم. گفتن نه. یعنی چی؟ پیغمبر نداره، عمر که داشته. حضرت فرمود چیزی که سنت پیغمبر نباشه من انجام نمیدم. از مسجد آمد بیرون، شوس ابن ربعی تو مسجد کوفه با اون بزرگی میدوید، نعره میزد ایها الناس به داد سنت عمر برسید، که علی سنت عمر رو زیر پا گذاشت. مدار ولایت رو گردوندن. عبدالله ابن عباس میگه من اومدم حج، دیدم کسی لبیک نمیگه، جوونا و بزرگتر. حالا جوونا که میگم به خاطر اینکه جوونا شاید آرزومندتر بشن، حالا شاید انشالله به حق حضرت زهرا خدای متعال سال دیگه قسمت همتون کنه برید حج. ها عمرم نه، حج کارم نه به حج و زیارت و نه به فیشه و نه به حرفا. امام حسن بگه آقای فلانی امسال باید مدینه باشی یا دیگه، نه ملکیه عبدالله میتونه کاری بکنه، نه اون سگ وهابی که اونجا وایساده پاسپورت رو چک میکنه، هیچکی. فقط کار دست امام حسنه. امام حسن بگه امسال مدینه باش، دیگه کی میخواد بگه نباش؟ کی جرأت داره بگه نباش؟ بخواید، اینی که دارم میگم با عقیده دارم میگم، بخواید از امام حسن بگو امام حسن واسه تو که کاری نداره، تو بنویس من امسال بقی باشم، انشاءالله به حق حضرت زهرا بری مدینه، از مدینه میخوای بری مکه، باید بری مسجد شجره محرم بشی. یکی از واجبات احرام اینه که اول لباستو در بیاری، همه لباستو در بیاری، دوتا حوله به خودت ببندی، یکی دور کمرت ببندی، یکی رو سینت بندازی. محرم میشی؟ نه، میری تو مسجد شجره. واجب بعدی اینه حولتو که انداختی، حالا اینش مستحبه، حولتو یه تکون بدی، ولی واجبه باید بگی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، بقیهش هم مستحبه، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، یه بارش واجبه، 70 بارش مستحبه. عبدالله ابن عباس میگه من اومدم حج دیدم خلق الله لباس میپوشن اما کسی تلبیه نمیگه، هیچ کی نمیگه لبیک، چه خبره؟ اومدم تو خیمه یکی از دوستام گفتم که چه خبره اینجا، مال الناس لا یلبون، چشونه مردم چرا تلبیه نمیگن لبیک نمیگن؟ خوب توجه کن ولایت رو به کجا بردن. دوستم صدا زد که معاویه دستور داده رغم انف علی، تعبیر رغم انف میدونید چیه دیگه، من نمیخوام ترجمه کنم، به کوری چشم العیاذ بالله، رغم انف علی ابن ابی طالب امسال کسی تلبیه نگه، چون علی تلبیه میگه معاویه گفته امسال هیچ کس حق نداره تلبیه بگه. عبدالله ابن عباس میگه رگ غیرتم زد بیرون، دویدم تو بیابون صدا میزدم لبیک اللهم لبیک، رغم انف معاویه لبیک، به کوری چشم معاویه لبیک. ولایت رو از مدار خارج کردن، قداستی تراشیدن برای خلفا که برای پیغمبر نبود این قداست. فهمیدین چه بلایی سر ستون دین آمد؟ عمود دین ولایت هست، یه همچین بلایی سر ولایت آوردن. فدای امام حسین بشم، پیغمبر فرمود اشهد انک کنت لعماد الدین رافعا، حرکت امام حسین ولایت رو زنده کرد. امام حسین علیه السلام آمد در لشگری که افتخارشون لعن علی ابن ابی طالب بود، صدا زد اگر خدا 1000 پسر بهم بده اسم همشونو میذارم علی. من برای علی قداست قائلم، نه چون پسر علیم، چون او ولی خداست. سحر جبت و طاغوت رو باطل کرد، سحر ابوبکر و عمر رو باطل کرد. کجا؟ اون موقعی که افتاد تو گودال قتلگاه، دست برد از خون سینش به محاسنش کشید، صدا زد خدایا فردای قیامت با این محاسن خونالود جدم رسول خدا رو ملاقات میکنم و میگویم که یا جدا ابوبکر و عمر منو تو این گودال قتلگاه انداختن، چون اونها علی رو خانه نشین کردن من تو گودال قتلگاه افتادم. آقا زینب کبرا بیچ کولاک کرده آمد بالای گودال قتلگاه، چند تا جمله گفته، عصر عاشورا کامل جملات شو براتون میگم. یک جمله‌ای که داره اینه به ابی قتیل یوم الاثنین، پدرم فدای کسی که روز دوشنبه کشته شد. عاشورا کی بود؟ پنجشنبه. عاشورا پنجشنبه بود. زینب کبرا فرمود پدرم فدای کسی که روز دوشنبه کشته شد. یه کسی سوال کرد بیبی جان امروز پنجشنبه است، چرا میگی پدرم فدای کسی که دوشنبه کشته شد؟ فرمود آخه داداشم حسین امروز کشته نشد، داداشم حسین دوشنبه‌ای کشته شد که هیزم جمع کردن پشت در خانه ما در مدینه و خانه ما در مدینه رو آتش زدن. یعنی ریشه کربلا در مدینه است، ریشه کربلا در سقیفه است. مرحوم آیت الله کمپانی، میرزای اصفهانی، یک دیوان شعر داره، دیوان کمپانی، شاید دیده باشید یا بزرگترها شنیده باشن، دیوان مفتقر معروفه. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ، سوزان که مثل وجود را فزه او طلا کند. یه شعر عربی داره ترجمهش اینه، میگه میدونی این تیری که به حلقوم علی اصغر زدن آهنش رو کجا گداختن؟ آهنش آهن میخ در خانه فاطمه زهرا بود. امام حسین به همه عالم فهمون اگه من امروز تو گودال قتلگاه افتادم به خاطر اینه که اون دو نفر ولی خدا رو خونه نشین کردن. کاری که امام حسین کرد به همه عالم فهمون. آخه شما نگاه کنید آقا، یه وقتی من شیعه متعصب امام حسینی میگم، یه وقتی یک مسیحی هزاران فرسنگ دور از امام حسین میگه، میگه من هرچی فکر میکنم، ولو حسین خارجی باشد، ولو حسین طغیانگر باشد، ولو حسین علیه خلیفه شورش کرده باشد، من نمیفهمم بچه شیرخواره 6 ماهه چه گناهی کرده بود که در کربلا کشته شد. همه فهمیدن. آقا مظلومیت امام حسین باعث شد که شیعه از غربت بیرون بیاد، ولایت از غربت بیرون بیاد. شما نگاه کنید همین امروز مجالس امام حسین چقدر داره دسته دسته غیر مسلمان و غیر شیعه رو شیعه میکنه. سلیمان اعمش از اصحاب موسی بن جعفره، چون شب جمعه هست میگم. سلیمان اعمش میگه یه همسایه‌ای داشتم از اهل سنت، سر شب تو خونه نشسته بودیم با هم گرده کرده بودیم، به من گفت تو کجا میری شبای جمعه؟ گفتم میرم زیارت امام حسین. خندید. گفتم چرا میخندی؟ گفت آخه میری بیکاری؟ پامش میری زیارت حسین که بگی چی؟ گفتم انقدر ما روایت داریم در فضیلت زیارت ابو عبدالله. باز خندید. مسخره کرد. زیارت امام حسین رو مسخره کرد. میگه منم هیچی بهش نگفتم، اومدم خونه. آخر شب شد، کارش داشتم، رفتم در خونش، زنش گفت نیست. گفتم کجاست؟ گفت رفته کربلا. گفتم عجب، نه به سر شبش که زیارت کربلا رو مسخره میکرد، نه به اینکه نصف شب پاشده رفته کربلا. آمدم کربلا، دیدم تو حرم امام حسین چسبیده به زری امام حسین، های های گریه میکنه. رفتمش گفتم فلانی برق گرفتتت، قاطی کردی، سر شب زیارت رو مسخره میکردی، حالا پاشدی اومدی کربلا نصف شب جمعه، نصف شب جمعه اومدی زیارت؟ گاخه نمیدونین چی شد، تو که رفتی من خوابیدم، خواب دیدم قیامت برپا شده، یک هودجی از نور بین زمین و آسمان قیامت بلند شده. سوال کردم گفتم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا کربلاست. ما اینه بینی. گفتم این هودج مال کیه؟ گفتن مال فاطمه زهرا و مادرش خدیجه کبراست. رفتم دیدم فاطمه زهرا میان این هودج نشسته، میان این کرسی نشسته، یک کاغذایی دستشه، روی این کاغذا نوشته امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه. این کاغذها براءت و نجات از آتش جهنم برای کسی که شب جمعه حسین را زیارت کنه. رفتم جلو گفتم خانم از این کاغذها به منم میدین؟ حضرت فرمودن نه. گفتم چرا؟ فرمود تو آخه منکر زیارت پسر من حسینی. از خواب بیدار شد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ولی الله، شیعه شدم. اومدم خودم رو دل شب به حرم حسین رساندم تا خدا برگه نجات از آتش رو به منم بده. گفت زنه نذر کرده بود، یه گاوی رو نذر کرده بود از اهالی توویریج که اینو بیاره تو حرم از تبلفز قربونی کنه، گوشتشو بده به زوار از تبلفز. جور دیگه شو قبلا براتون گفتم، این جدیده، خودم تازه دیشب پریشب بود خوندم. گفت زنه گاو را انداخت، حاجتشو گرفت، گاو را انداخت که بیاد حرم از تبلفز، مأمور سنی مالیات بگیر، گاو به زور ازش گرفت. هر چی زنه التماس کرد محلش نذاشت. گاو ازش گرفت رفت زنه دل شکسته آمد حرم از تبلفز، تا رسید به حرم از تبلفز. آخه عراقی ها یک رسمی دارن، حضرت تبلفز رو پناهگاه خودشون میدانن. اونایی که رفتن کربلا میدونن، یکی میگن امام حسین، یکی میگن امام عباس. خیلی برای حضرت عباس احترام قائل، خیلی هم میترسن از حضرت تبلفز. میدونن که حضرت تبلفز با کسی شوخی هم نداره، غیرت الله. زنه آمد تو حرم از تبلفز، خودشو انداخت رو زری، شروع کرد گله کردن. آقا من گاوی که نذر تو کرده بودم داشتم میوردم، این سنی به زور از من این گاو رو گرفت. آقا دلم میخواد بزنیش زمین، به زمین گرم بخوره دیگه نتونه بلند شه. آمد خونه میگه خوابیدم، خوابم برد، خواب دیدم حضرت تبلفز آمد به من فرمود اون مرد ازش بگذر، اون گاوم مال خودش. گفتم نه آقا، یعنی چی؟ من گاو نذر شما کردم. آقا فرمود مگه مال من نبود؟ من بخشیدم به او. گفتم آخه واسه چی آقا؟ فرمود این یه روزی داشت از کنار دجله رد میشد، نگاهش افتاد به آب دجله که چجور این آب موج میزنه. تا نگاهش افتاد به آب دجله همینجوری یه دفعه برگشت گفت این همه آب یه ذره ندادن حسین بخوره. تا این جمله رو گفت اش رو چشاش نشست. چون برای برادر من حسین گریه کرده، گردن من حق داره، من گاوو به خاطر این به او بخشیدم. یا خواب بیدار شدم برگشتم، مرد سنیه من دید. گفتم چی شده؟ گفتش که، گفتم برو که اون گاو و خلاصه آقام بهت بخشید. چطور؟ گفتم آقامو تو خواب دیدم، آقام ابوالفضل فرمود تو حق به گردن ما داری. حق چیه؟ تو یه بار برای حسین گریه کردی، چون یه بار برای حسین گریه کردی اون گاو به تو بخشیدم. تا اینو گفت مرد صدا زد اشهد الله اله الا الله، شیعه شد. یه چیزی بگم دلاتونو بسوزونم، امشب شب جمعه است، الان خیلی ها کربلا دور حرم ابی عبدالله دارن میگردن. دلتون میخواست شما هم یه شب جمعه ای کربلا تو حرم ارباب بودید یا نه؟ امشب یه شب عجیب و استثنائیه. چرا؟ روزه امشب دو تا خبر توشه، گوش بدین. روزه امشب دو تا خبر توشه. چی اون دو تا خبر؟ یکی این که امشب شب جمعه است، همه اولیا کربلان، همه صلحا کربلان، امشب همه کربلان، لذا مردا زنا همه شما چشمتون رو ببندید، خودتون رو تو صحن و سرای ابی عبدالله ببینید. یه چیزی هم بگم اشکالی نداره، خانوما اگر رفتید تو حرم ابی عبدالله امشب نگاه کنید ببینید، میبینید یه خانوم قد خمیده یه پهلو شکسته ای هی برا حسینش گریه کنه یا نه؟ امشب شب جمعه است، فاطمه میاد کربلا. امشب اونایی که دیدن میگن، بچه هایی که با ما کربلا بودن یادشونه، من گفتم من هیچ موقع نمیرم طرف گودال قتلگاه، خصوصا اگه شب جمعه باشه. چرا؟ آخه شبای جمعه تو گودال قتلگاه یه مادر پهلو شکسته ای هی با مشت به سینه میزنه، میگه غریب مادر حسین.